أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق فيرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم فيميت الأحياء ويحيي الموتى فهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما درباره اون بود که آیا وظیفه شیعیان در زمان غیبت امام زمان چیست؟ سه مطلب قبلا عرض کردیم، وظیفه چهارم را امروز به عرضتون میرسانم. این وظیفه هم وظیفه مهمی است. در روایات فرمودن یکی از وظایف مردم در این زمان احراز و نگهداری دینه. البته این جمله هم باز یک جمله کوتاهی است از نظر ظاهر و مطلب بسیار مهمی است از نظر معنا. حالا با اجازتون من اول روایتی که در اینجا هست بخونم، بعد توضیح میدم. این روایت از حضرت امام محمد باقر است. می فرمایند: و قبل ذالک فتنتون شر فتنه یمس الرجل مؤمنا و یصبح کافرا و یصبح مؤمنا و یمسی کافرا فمن ادرک ذالک منکم فلیتق الله وَلْيُحْرِزْ دِينَهُ. فرمود قبل از ظهور حضرت مهدی ما فتنه ای به وجود میاد. فتنه ای که به وجود میاید بسیار بسیار فتنه بدی است. اون چنون فتنه مهم است که اول صبح یک انسان مؤمنه، عصر کافر می شود، یا عصر مؤمن است و صبح کافر می شود. در این زمان وظیفه شما نگهداری دینتونه. این اصل مطلب ماست امروز. حالا با اجازتون من توضیحش رو خدمتتون عرض می کنم و هر کسی دیگه وظیفه خودش رو بهتر می شناسد و می فهمد که باید چکار کنه. تمام دشمنان اسلام از صدر اسلام تا حالا، بلکه دشمنان ادیان اصولا، تمام تلاش و کوشششون آن است که مردم را به بی‌دینی دعوت کنند، مردم را به ضد دین هدایت بکنند. برنامه‌شون اینه. مکتب کمونیست و این مکتبی که به حسب ظاهر فرو پاشیده شد، برنامه شون سوق دادن مردم به ضد دین بود. یعنی اینا اصولاً منکر دین بودن. حالا هم خیال نکنید فروپاشی روسیه و نمیدونم اتحاد جماهیر شوروی معنیش اینه که دست از اعتقاداتشون برداشتن، نه. اینها از نظر سیاسی مملکتاشون رو جز جز کردن. اتحاد جماهیر اون از بین رفت و الا سر صدایی که از این که اینها دست از مکتب رئالیسم بردارن، دنبال مکتبشون دیگه نرن، کتابای کمونیستی رو بگذارن کنار، تعطیلش کنن، اینا نیست. پس دشمن ضد دین و اون کسی که میخواهد مردم متدین نباشن، او وجود داره، او از بین نرفته. بهترین وسیله برای این که استعمار بتواند بر جامعه ها مسلط بشه اینه که مردم دین نداشته باشن. دین که ندارن به سوی اونها میل پیدا میکنن و زیر بار اونها میرن، تسلیم اونها میشن. ولی وقتی مردم متدین باشن، بی جهت تسلیم کسی نمیشن، چشم و گوش بسته نیستن. پس دشمنان دقتشون اینه که ما دین نداشته باشیم. ما اگر عاقل باشیم باید بفهمیم اون چه ما را نگهداری می کند دین است. اون چه ما را به نجات می رساند دین است. این یه مسئله ایست که از نظر منطق و برهان یه چیز خیلی روشن است. تفاوت انسانهای متدین و بیدین برای تمام انسانهای عاقل عالم روشن. گفتم این مطلب رو به عنوان یه مسئله‌ای که جالب بود برای من در زندگی، که حتی آدمای بیدینم چطور میفهمن دین چه ارزشی داره. یه مردی بود این حدودا در اون سالهایی که ما کوچک بودیم البته، و تقریبا شاید 15 سال این حدودا هست که از دنیا رفته است. این دائم الخمر بود، تمام شبها مشروب میکنه. یه عادت کرده بود روز عاشورا، شب عاشورا، دیگه براش مطرح نبود روز معین و نمیدونه وقت معین و یعنی. یه روز صبح زود قبل از آفتاب، خیلی قبل از آفتاب، یه کسی زنگ در خونه ما رو میزد. تازه اومده بودیم که تو خیابون عبد الرزاق. من رفتم پشت در گفتم کیه؟ گفت واکن. رفتم در باز کردم، دیدم باباست. تعجب کردم که این چی کار داره اینجا. تو فکر رفتم که این رو حالت بدمسی خودش اومده بره خونشون، از این رو اومده. گفتم بفرمین چه فرمشتین. گفت از آیه استخاره میخواستم. خیلی رفتیم تو خونه، یه استخاره کردم و برگشتم. گفتم استخاره خیلی بده. گفت خب الحمدلله. از آقا ما یه دختر تو خونه داریم، میخوایم بیرونش کنیم. داماد پشت سر هم برای ما میاد. یه جوونی است اومده است برای خواستگاری، خیلی هم اصرار میکنه، اما چون مشروب خورست من دلم را نمیده دخترمو بهش بدم. کسی که خودش دائم الخمر. حالا بعضی از اهل محل شاید میشناختن او را، دائما مشروب. یه دلم را نمیده دخترم بدم به یه مشروب خور. اینجا از همون جاهاییست که عرض میکنم آدمای بیدینم میفهمن بیدینی بده. اون کس که دروغ میگه از آدم دروغگو بدش میاد. خودش آلوده است، خودش دروغ میگه، از آدم دروغگو بدش میاد. این درست همه. این یه طبع روی حسابی است که از بد بدش میاد انسان. پس دین یه چیزی است که مردم قهرن خوششون میاد از او، چون دین به معنی انضباطه. دین به معنی اینه که من رو خط خودم راه برم. دین به معنی اینه که به کسی تجاوز نکنم، تعدی نکنم. وقتی یک کسی تجاوز نکرد به مردم، تعدی نکرد، حقوق مردم رعایت کرد، این میشه آدم متدین، آدم دیندار، همه ازش خوششون. وقتی هم متجاوز باشد، اذیت بخواد به مردم بکنه، کار ناروا بخواد انجام بده، هر کسی ازش بدش میاد، متنفر ازش هست. پس بنابراین ما وظیفمون در آخر الزمان اینه که این دینی که ما را منظم و مرتب بارمون میاره به کسی اذیت نکنیم، نگذاریم از دستمون بگیرن. و متاسفانه از اینجا دلم میخواد بیشتر آقایون جوانها دقت کنن، بحث من برای اونها مفیدتر است تا کسانی که سن و سالی ازشون گذشته است. اونا دیگه بالاخره هر جور باید بشه شده است. جوانها مسئلهشون مهمه. متاسفانه در زمان ما واقعا دینداری از هر کاری مشکل تر شد. درست میگن این مردمی که میگن آقا ما اگر بخوایم رو حساب دین نون بخوریم نمیشه، تا دروغ نگیم نمیشه، تا تقلب نکنیم نمیشه. راست میگن اینا، اما ما الوصف باید مبارزه کرد با بیدینی و نباید بگذاریم دین ما را از دستمون مفت و مجانی بگیرن. اونقدر در اطراف اکناف شیطان پیدا شده است برای ربودن دین مردم که حد نداره. هر کدامشون با یه حربه ای، یکی با حربه دین مردم رو میخواد بگیره، یکی با حربه نام امیرالمؤمنین میخواد دین مردم رو بگیره، یکی از راه مذاهب مختلف میخواد دین مردم رو بگیره، یکی دلش برای دین میسوزد و از این راه میخواد دین مردم از بین ببره. و انواع اقسام اون که الان در اجتماع ما هست، ضرورتی نیست من نام اون گروه ها، نام اون دسته ها رو بیارم و در میان جوان ها بی حد و بی حساب راه های ضد دین الان وجود داره. یکی از راه های خیلی سادش به عقیده من مسئله اعتیاد و مسئله این چیزاییست که باب در میان جوان ها، متاسفانه بابش کرده ام در میان جوان ها. من خیلی شرمم میشه که بگم در ناحیه سه مسلمان نشین ما بچه های معتاد در 16 ساله چقدر داریم؟ پدر و مادرها هم متاسفانه متوجه نیستن، آگاه نیستن، حواسشون رو جمع نمی کنن، تو فکر خداشونن. چه خواهد شد دنباله این مسائل خدا می دون. فقط من یه حمله بر مبالغه نکنین دیگه، آخی بعضی چیزا هم از ماها گذشته است. ما هرسامون هم قبلا خوردیم و حالا یا مؤثر بوده است یا نبوده است، خدا می دونه. العلم عند الله یک پرونده خیلی وسیع در روز قیامت هست. اونجا 50,000 سال یک روزش طول میکشه. اونجا باید مطالعه کردیم پرونده ها را، حوادثی که اتفاق افتاده است، مسائل، هر کدام ما چه رنگی بودیم، چی کار میکردیم، چی کار میکنیم، همه اینا بعد روشن میشه. یا اومد تبل سرائر، روز قیامت همه کارا رو میفته، همه کارا. قرار از ما گذشته است که بخوایم مبالغه کنیم در بعضی از چیزها، ولی این جمله را از من بپذیرید. فوج فوج، دسته دسته جوانهای ما به انحرافات مختلف دارن کشیده میشه. یه فریاد رسی باید برسد و این کار را اصلاح کنیم. خب حالا ما اگر خواستیم دینمون را نگهداری کنیم چکار کنیم؟ پس ما به یه مسئله رسیدیم که دین در تزلزل است. دین ما گاهی از اوقات مؤمنیم، گاهی از اوقات کافریم، همطور که امام میفرماید صبح مؤمنیم، عصر کافر، عصر مؤمنیم، صبح کافر. حالمون رو نمیفهمیم چه رنگیه. یک وقت ریش رو میذارد میاد بالای یختم از ته میترشه، هیچ کدامش هم حساب نداره. یه حالش پیدا میکنه نماز بکنه، یه وقتا میگه نه من نماز نمی. یکی ما رمزون مسلمون میشه، بعد ما رمزون دیگه نه. یکی هم هست نه دائما یه حال داره. حالا اگر دین ما گرفتار تزلزل شد چیکار بکنیم؟ اگه احساس میکنیم ما الان در یه آتشیم که واقعا همینطوره، در حال حاضر ما در آتش داریم قرار میگیریم و دین ما و این سرمایه ما رو دارن ازمون میگیرن با عوامل مختلف، آیا در این موقعیت که ما باید دین خودمون رو نگهداری کنیم چگونه میتونیم دینمون رو نگهداری کنیم؟ من سه راه برای شما عرض میکنم، هر سه راه متکی به قرآن و روایات است. امیدوارم این سه تا راه را خوب دقت کنید. شعر هر کدام از اینا خیلی داره، منتهاش من دیگه قدرت و توانایی بدنی ندارم بخوام زیاد شرح بدم، یه مختصری عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم در نزد پروردگار عالم همین اندازه مورد قبول باشد و برای هممون انشاءالله قابل بهره برداری باشه. ما اگر خواستیم دینمون رو نگهداری کنیم سه راه داره. یک، این که در کنار کارهای دیگری که ما انجام میدیم، در کنار اون کارا یه ساعت در هفته رو بگذاریم برای این که بریم دینمون رو یاد گیریم. اگر یه کسی یه چیزی را از نظر علم بلد باشد، به این زودی نمیتونن ازش بگیرن. اما اگر علمی بلد نباشد زود ازش میگیرن. مثلا شما یه مطلبی را بالا منبر همطور به گوشتون میخوره، یه وقت تو مدرسه براتون گفتن مثلا اگر بخوای سه تا رقم را با هم جمع کنی اینجوری باید جمع کنی، اون مطلبی که بالا منبر برای شما گفتن به گوشتون خورده و رد شدید، زود میتونن ازتون بگیرن. مثلا بالا منبر گفتن امیرالمومنین 4 پسر داشتن، شما می شنیدی؟ بعد اگر یک کس اومد گفت امیرالمومنین 5 پسر داشتن، شما میگید خب شاید هم 5 پسر داشتن. اول یه چیکارش میکنی؟ رها میکنی. اما تو مدرسه که یاد گرفتی جمع سه رقمی رو اینطوری باید جمع کنن، 100 نفرم که بیان میگن نه آقا اینجور جمع نکن، اینجور جمع کن، شما میگید نه درست، همون که تو ذهن منه درست. چرا؟ برای اینکه اولی را بر مبنای علم و معرفت و آگاهی کامل در مغزتون جا دادی، اون یکی همطور به گوشتون خورد و رد شدی. اسلام از ما خواسته است ما مبانی دینیمون را روی فهم، روی علم، روی دانایی بریم بفهمیم. یعنی اگر یه کسی خدا را از روی علم فهمیده باشه دیگه نمیتونن بهش بگن خدا نیست، میگن خدا هست. اما اگه همطور یاد گرفتن پدر و مادری باشه، یکی میگه خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، میگه تو راست میگی، این دین میشه متزلزل. ولذا ما میبینیم پیغمبر اکرم در ابتداء بعثت ببینید چی میفرمان. این روایت رو در کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن، آدرسش هم براتون عرض کنم آقایونی که میخوان یادداشت بفرمان. در کتاب بهار جلد 1 صفحه 176 میفرماین افن لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعه ساعه یتفقه فی امر دینه. اف باد، اف یه کلمه زشتیه که به کسی میخوان بگن اما میخوان خیلی هم زشت نشه، میگن اف بر تو باد. میفرمود اف باد در هر مسلمانی که در هر هفته 1 را برای فهمیدن مسائل دینی قرار ندهد. یعنی حد اقل یه مسلمون در هفته 1 باید در اختیار این قرار بده که من برم مسائل دینیم رو بفهمم. چرا مجالس وعظ و خطابه در شیعه به وجود آمده است؟ من عقیده خودمو دارم میگم، قبول کردنش برای شما ضرورتی نداره، میخوان قبول کن میخوان نکن. من چون مطلب را از روی برهان، از روی فکر، از روی مطالعه بهش رسیدم، برگشتنش برای من ممکن نیست مگر اینکه از نظر علمی کس منو قانع کن. من عقیده مینه محکمترین مبانی اسلامی در مکتب مقدس شیعه است و تنها در میان مذاهب عالم شیعه هستند که راه حق را فهمیده اند و در زندگیشون پیاده کرده اند. این عقیده من. حالا نشانش، ممالک غیر اسلامی ما کاری نداره، اون حسابش روشن. در ممالک اسلامی شما بگردی در میان مذاهب، تنها مذهبی که به طور مستمر دستگاه تبلیغات دینی آزاد داره چی است؟ و بس. شما اگه توانستید در تمام ممالک اسلامی، غیر اسلامی کار نده، در تمام ممالک اسلامی شما اگه توانستید در این ساعتی همچین مجلسی مثل اینجا پیدا کن که نشسته باشن، برای چی؟ شما برای چی نشستی اینجا؟ برای چی اومدی اینجا؟ بیکار که نبودی، اینقدر کار داشت، بیکارم بودید میتونستید برید بخوابید استراحت کنید، چرا اومدید اینجا؟ یا بعد سرماتون بشه، یا بشینید رو پاتون دوزانو، جاتون تنگ بشه، فشار بهتون بیارن، در این هوا بمانی بعد برنشید برید. از هر کدام شما بپرسن چرا اومدید، میگیم رفتیم یه چیزی بفهمیم. میگن چه چیزی بفهمی؟ راجع به صنایع، راجع به طبابت؟ نه، راجع به دینم رفتم چیز بفهمم. شما یه نظیر این مجلس تونستی جای پیدا کن. ببینید سنی ها با اون همه تشکیلات و دستگاه بوق و کرنای تبلیغاتیشون یک چنین جلسه ای دارن. مسجد الحرام پر می شود از جمعیت، 100,000 نفر میستن میگن الله اکبر، تا گفتن السلام علیکم هر کدومشون از یه طرفی فرار میکنه. حتی در مسجد الحرام در دوره سال یه نوار قرآن 5 دقیقه اینه میگذرن، از آن نماز و سلام. یه دوتا شیخ هم نشستن یه کرسی گذاشتن، دوتا دورشون نشستن تبلیغاتشون فوش دادن به شیعه هست. بریم گوش بده. ما رفتیم گوش دادیم، باشون هم احیانا بحث کردیم، بعدا دیدیم فایده نداره، دل کردیم بحث کردن با اینا نتیجه نداره. این مکتب نیرومند شیعه است که جلسه دعا تشکیل میدهد برای معارف دینی، جلسه تفسیر تشکیل میدهد برای معارف دینی، مجالس امام حسین تشکیل میدهند برای معارف دینی، هفتگی درست میکنن برای معارف دینی. شما ببینید در غیر شیعه هفتگی معنی داره؟ این هفتگی مخصوص شیعه است که یه نفر روحانی هفته 1 ساعت دعوت کنن بیاد بشینه احکام دینی رو بر مردم میده. اون کسانی که میخواهند دینشون نگهداری بشه باید علمی و برهانی مطلب را در مغزشون ببرن تا دشمنان ادیان نتوانن آسان بیان مذهب را از دست اینا بگیرن و برن. اکثر کسانی که منحرف از دین میشن اونایی هم که مطالب دینی به گوششون نخورده. مثلا یا آقایی تشریف آوردن یه روز در همین کتابخانه، گفتن من یه اشکالاتی به اسلام دارم، خواستم جواب منو بدی. گفتن اشکال نداره بفن. نشستن و شروع کردن به صحبت کردن و خب ما هم چون زمینه یه کار دستمون بود، فنمونه دیگه، شغلمونه، پرسیدم که شما تحصیلاتتون چقدره؟ گفت من تا دیپلم اینا خوندم. گفتم خب معارف دینی تا چه اندازه یاد گرفتی؟ گفت همین که پدر و مادرمون اینا میشنویم. گفتم خب حالا الان برخوردی ندارید با کسی که اهل دین باشد و بحثای دینی اینا؟ گفت چرا، اتفاقا یه شخصی هست، دکتریه، ما با ایشون آشنا شدیم و یه مقدار حرفای دینی با ایشون میزنیم. گفتم خود این دکتر معارف دینیشون تا چه اندازه‌ایه؟ گفت ایشون خیلی تعریف از دینی بهاییت میکنه. گفت من هم نمیخواستم بفهمم، خواستم نه از کجا آب میخوره. گفتم حالا بفرمایید اون اشکالاتی دینی که دارین. گفت اسلام را که خب پدر و مادر ما تعریفش کردن که چه رنگیه، من یه حکم از اسلام نتوش موندم که این حکم یعنی چه. گفتم بفرمایید. گفت آخه یعنی چه؟ دختر چه گناه کرده که باید او را بسوزونن در آتش یا باید او را بکشن وقتی به دنیا میاد؟ گفتم که در اسلام هم چه حکمی داریم؟ گفت که بله. گفتم خب اینا که دختره که الان هستن تو این خانه های شیعه و اینا، پس من کیم؟ چرا مسلمان این دختره رو نسوزونن از بین ببرن؟ گفت که ده نمیدونم، عمل نمی کنن به حکم الهیشون. گفتم خب پیغمبر چی تو؟ پیغمبرم که یه دختر داشتن، چرا عمل به حکم الهیشون نکردن؟ یه فکر کرد گفت اینا دیگه به عقلم نرسیده بود که چی تو میشه. حالا ببینیم اصلا واقعا چرا انجیز آخه، چرا اسلام این دستور رو داده؟ گفتم کجا این دستور رو داده؟ گفت تو قرآن. گفتم من یه آیه برای تو میخونم، شما هم اگر یه آیه مطابق این آیه که من خوندم پیدا کردی که اسلام گفته دختره را آتششون بزنی، من میام در اون راهی که شما داری میری. قرآن گفته مردم جاهلیت اینطور بودن که و اذا بشر احدهم بالانسا ولدته مسودا وهو کظیم. جا مردم جاهلیت قبل از اسلام بودند که وقتی بهشون میگفتن دختر پیدا کردید، اینا یا دختر رو میخواستن بکشن یا خودشون رو بکشن یا دختر رو آتیش بزنن و ناراحت میشدن از این قضیه. گفت این آقای دکتر ترجمه قرآن رو به من نشون داد، اما قبل از اسلام را این قبلش برداشته بود که در اسلام وقتی بشارت میدادن، من دیدم یه ذرش تراشیده ایسا. خب آدم وقتی ناوارد بشه در امر دین، وقت تشخیص نمیده نخیرش آیه، وقتی اینم عربی که بلد نبوده، ترجمه فارسی رو گذاشته جلو، دست برده بود ترجمه فارسی، که در اسلام میگفتن وقتی بشارت دختر بهشون میدادن رنجشو سیاه میشده، اینقدر ناراحت میشده. گفتم نه بابا، اینا مال جاهلیت قبل از اسلام، پیغمبر با این مسئله مخالفت کردن، خودشون به دخترشون اینقدر احترام میذاشتن، درباره دختره اینطور گفتن، یواش یواش عوض شد. گفت خب پس برم به این دکتر بگم. گفتم اگه ربطی باشه حرف زدی خبرشو برای منم بیار ببینم چی جواب داد. گفت باشه. نه دیگه پیش من، یه رو دیدمش یه جای، سلام علیک کردم باشه. گفتم آقای دکتر چی جواب داد؟ گفت والا جواب که نداد، فقط تا من این حرف رو بهش زدم گفت به نظرم رفته با یه آخون حرف زده یا نه جواب. قرض اینه، وقتی که جوانهای ما معارف اسلامیشون رو بلد نباشن، نران دنبال فهمیدن احکام و عقاید اسلامیشون، البته زود بور میخورم. پس اگه ما خواستیم دینمون رو حفظ کنیم، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ این احکام دینمونه بریم یخت یاد گیریم. حالا به هر اندازه میشه، با مطالعه، با صحبت کردن، با منبر نشستن. این مجالس امام حسین را برادران عزیز ترک نکنید. اگرم میبینید یه مطالبی گفته میشه شما را، گفته میشه که شما را اونطور که بعد شاید اقناعتون نمیکنه، سیرتون نمیکنه، به اون آقایی که منبر میرن بگون آقا مثلا فرد شب ممکنه شما درباره این موضوع حرف بزن، تا اوشنن برن مطالعه کنن. مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد. شما بخن از این آقایون، اونا بهتری مطالعه براتون میدن. وقتی شما نمیخن، اونا شوق پیدا نمیکنن برای مطالعه. تا تشویق نمیشن برای مطالعه کردن. خب پس این یک وظیفه که ما باید حداقل در هر هفته یک ساعتمون رو برای این کار قرار بدیم. این امام از امام صادق این روایت رو نقل کردن که حضرت فرمودن، خیلی جمله جالبی است، اینم مرحوم مجلسی نقل میکنن در همین بهار صفحه 214 میفرماید لو اتیتو بشاب من شباب شیعه لا یتفقه فی الدین لعدبته. اگه یکی از اگر یاد گرفت و دیگه یادش نمیره و نمیتونن از دستش بگیرن. این راه اول برای نگهداری دین. و اما راه دوم که اونم راه بسیار جالب مهمی است و دلم میخواد یه قدر آقایون جوانها بیشتر دقت کنن، دوری از مجالس بی دین هاست. صریحا خداوند متعال به پیغمبر میفرماد برای این که ما یاد گیریم، میفرماد یا رسول الله از مجلس بی دین ها بیا بیرون، نرو در مجلس اینا با اینا بنشین. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. یا رسول الله، این مسئله مهمه که به پیغمبر خدا میگه. یا شما نگید آقا خودم میرد اونجا میشینه گوش میده، هر کدومش دید باطل است قبول نمیکنه. این طور نیست. شما اگه رفتید در یه جلسه ای با کت و شلوار پاکیزه قشنگ جالب و اون جلسه جلسه است که همچه خیلی پاکیزه نیست، یا مثلا فرض بفرمایید میری در مغازه میکانیک با یه شد کت و شلوار نوع عالی، در مغازه میکانیک هم روغن ریخته است، چیزای دیگه سیاهی فلان، میتونید قشنگ اونجا پهن شید بشینید رو زمین بگید من قصدم نیست که کت و شلوارم خراب بشه، و من به این نیت میشینم که کت و شلوارم خراب نشه و میشم چیزی. اونجا روغن مالیه، به مجردی که نشستید کت و شلوار خراب میشه، اجازه که از شما نمیگیره. مجالس دیدین ها همین اثر رو در روح یک انسان جوان داره. هر چی هم بخواد پیش خودش بگه در من اثر نمیذاره، بالاخره اثر میذاره. مثل جلسات شب نشینی های که حالا تو مارم زون و بعدم یه چند رو دیگه عید که میشه الا ولا بود، این جلسات شب نشینی هست. خب ویدیو که میشه گفت نیست جای، فیلم های بد میشه گفت جای نیست، اونا دیگه خودتون بهتر میدونید. حالا ممکنه یک کسی بره شب نشینی هزار دلیلم برای خودش، آقا ما رمضون است میخوایم بریم سل رحم، خیلی خوب تشریف ببرین سل رحم، اما دیگه ویدیو که جز سل رحم نی، تا اومدن ویدیو روشن کنن بناشون نشستن و بحث های نابجا کردن، این که دیگه جز سل رحم نی، نشستن و غیبت کردن، تهمت زدن، تکلیف برای این اون روشن کردن، نمیدونم امثال اون، این که دیگه جز سل رحم نی. شما یقین داشته باشید در این مجالس شب نشینی که میری که یا غیبت است و یا تهمت است و یا نمیدونم کارهای ضد دینی است و یا نمیدونم شطرنج و یا قمار و یا ویدیو و یا ساز و آواز، در امثال اون به امیرالمومنین در دون اثر میزه. من میگم ببینید چقدر مسئله مهمه که خدا به پیغمبر میگه ننشین در این مجلس. فلا تقعد بعد از ذکرا، اگه یادت هم رفت و نشستی در اون مجلس فوری بلند شو. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی دیدی مردم نشستن یه جای علیه خدا صحبت میکنن، یعنی مجلس گناه، خلاصه از این مجلس گناه برخیز. طوری هم نمیشه، مگه نمیگن اومولی؟ رو اونا که اومولی نیستن کجای دنیا رو گرفتن؟ اونا چی کار کردن که شما نکردی؟ یه کسی به آقای احدی گفته بود که شما اگر مثلا افکار ما رو داشتید چنین و چنان به مردم خدمت میکردید. اخوی گفته بودن خب تو رو به حضرت عباس اون کاری که تو کرده یه من نکردم اون رو بگونم چیه؟ حالا اون کاری که من کردم و تو نکردی من میگم، تو هم یه کلمه برای من بگونم اون کاری که تو کردی و من نکردم چیه؟ حالا خیلی خوب شما امو، حالا اون آقا که امو نیستن چکار کردن نیستن؟ یه آن شیخ بازیاره در نیانی، شما که شیخ نیستین چکار کرده؟ حالا ما شیخ خیلی خوب. حضرت علی بفرمون کارنامه دون چی؟ چه خدمتی به خودت کردی و چه خدمتی به اجتماع کرد؟ اونو بگو. قرض اینه از این کلمات از میدون در نریم. خانومان نمیخواد زود به تیج قباشون برخورد کنه که حالا ایگه بخند بلندشین جنونم فامیل ما میگن نام مقدس معابن. خب بگم نونتون گروه اوناست، آبتون گروه اوناست، مریض که میشین اونا به فریادتون میرسن، اونا شفادون میدن، گرفتاری که پیدا میکنن اونا به فریادتون میرسن، چه غلطی میتونن بکنن؟ حالا ناراحت توش از این که شما بلند شدید به جهنم درک اسفل و سافلی ناراحت بشه. اینا رو نمیشه مانع آدم قرار بده برای دینش. برنامه تون این باشه، با خودتون بناگذاری کنید. شما با خدا کار دارید همتونا، جوانان عزیز، رفقاتون در هیچ مسیری به فریاد شما نمیرسه جز این که بیان یه شر را بندازن بزنن گردنی شما فرار کن. این کار ازشون میاد، حواستون جمع اینا بکن. وقتی دیدید یه جلسه ایست که تشکیل دادن برای گناه و معصیت، فلا تقعد، اعرض عنهم، بیا بیرون، برو در خونه باش، در جلسه اینا نباش، برای اینکه اثر درت میگذارن. و وقتی اثر در روح شما گذاشتن دیگه اونی که باید شاید نیستی. حالا امکان داره بعضی ها سوال کنن آقا ما اگه بخوام بریم خونه اقواممون الا بلا بود، این گناهان هست، صله رحمن که واجبه، تچکا کنیم؟ اولا صله رحم واجب نیست که به این محکم میگو واجبه. صله رحم یک کار خوبیه، یه عبادتیه بسیار. این اول ثانیا چطور شد در میانه واجبات به این واجب حالا به این محکمی باید عمل کرد؟ چیز دیگه واجب نیست؟ خمس سهم امام دادن واجب نیست؟ نماز درست خوندن واجب نیست؟ روزه درست گرفتن واجب نیست؟ حقیقتا یکی واجبه؟ این جواب دو. سوم، اون کسی که گفته است صله رحم کنید، شرط توش گذاشته در صورتی که گناه در کار نباشه. اما اگه گناه درش اومد این عبادت لزوم نداره انجام دادن، نرید منظرشون، هیچ اشکالی نداره. دوری از فامیل در صورتی که بی جهت باشد و بدون اینکه گناهی به وجود بیاد خوب نیست، بده. باید با فامیلتون رفت آمد بکنی، دوست باشی، گرم باشی با هم دیگه. اما اگر به گناه رسید باید این گناه را ترک کرد برای رضای خدا، ولی اون که صله رحم قطع بشه. ترک صله رحم برای به دست آوردن رضای خدا هیچ اشکالی نداره، هیچ طوری. یا جلساتی که جوانها با رفقاشون دارن سر کوچه ها، تو میدون بازی، کنار خیابون ها، در جاهای دیگر، مواظب این جلسات باشی. امروز رفته بودم توی بیمارستان، یکی از دوستانی هم که اینجا هستن الان بودن با من، همراه من. ما میباید از دم بیمارستان بریم تو اون قسمت مربوط به بخش قلب. در وسط راه یکی از این سکوهای سنگی گذاشته بود، دو نفر جوان نشسته بودن اینجا، یه جوان پسر و یه جوان دختر، یه کاغذن دستشون گرفته بودن دوتاشون، یعنی با هم درس میخونن، یه مسئله حل میکنن، یعنی البته ها. و شلی که خندم بلند شده بود، من اونجا خدا میدونه و بدنم یه حالی شد، مثل وقتی آدم سرماش میشه. گفتم خدایا آیا پدر و مادر این دختر میدانن الان دخترشون به عنوان درس خوندن در چه دامی است؟ آیا پدر و مادر این پسر میفهمن فرزندشون با این درس خوندن در چه دامی است؟ آیا خود اینا میفهمن چه بلایی دارن سر خودشون میارن؟ این جلسه جلسه ایست که نشستن پسر در این جلسه برای او از هر زهر خطرناکی خطرناکتر است، در این که همه چیزش ازش میگیره. دنبال این راه اینه. و این جلسه برای این دختر جلسه ایست که گرچه داره میخندد اما این زهر است، نمیفهمد. در پس این خنده گریه هایی نهفته است تا آخر عمرش، ولی عقلش نمیرسه. جوانی روی این عقل را گرفته است، چشمشو کور کرده، هیچ جره نمیبینه. حب و شعی یعمی و یسم، چنون که اون جوان هم چشمش کور است. اگه کور نبود یک جوان زیبا یک دختر زشت نکبتی را اینطور بهش دل نمیداد. معلوم شه کوره، این نمیبینه خودش قشنگتر از اونه، خودش خوشقد و قامتتر از اونه، اینه نمیفهمه این جوان کوره. اگه عقلش میرسید که در این جلسه نباید بنشیند، به فریاد خودش میرسید. ولذا یکی از کارهای حرام که جوونو باید بدونه، نشستن یک زن و مرد نامحرم است در یک جا، در یک جای در بسته، یه اتاقی که درش بسته باشه یه زن و مرد نامحرم بشینن، حرام. دقت کردین؟ یا مثلا این وقت باید چیکار کنن؟ یا باید در رو باز بگذارن، یا بعد یه نفر دیگر صدا بزنن بیاد اینجا بشینه. برای اینکه این جلسه جلسه ایست که سرنوشت این دو نفر را به جهنم سوزان میکشاند. میفرماد ثالثهما شیطان، سومیشون شیطونه. خب من مثل که تجاوز کردم از اون حد خودم، راه سومو با اشاره میگم. راه سوم برای نگهداری دین اینه، کسی که میخواد دینش محفوظ بمونه، اولا باید دینش علمی بره یادگیره، دوم در جلسات گناه و معصیت و بیدینی نباید بنشینه، سوم باید بره تو فکر که ضرره بیدینی چیه، ضرره و منافع متدین بودن چیه. بابا دو تا جوونه بزنید پلو هم، یکی راه بیدینی رو رفته، یکی هم راه دین رو رفته. اون جوانی که راه بیدینی را رفته از پشیمانه، ناراحته، میگه دارم گریه میکنم، عشق میریزم دائما، چرا اینطور بلا به سر خودم آوردم. اما اون جوان متدین میگه الحمدلله رفتم درس خوندم، علم پیدا کردم، به کسی اذیت نکردم، پدر و مادرم از دستم راضیم، وجدان خودم هم از این راضی. حالا راه دور نمیخواد بری، خیلی معذرت خواهم این جمله میگم، آخرین عرض من است دیگه، عرضی ندارم. هر کسی اگر وجدان خودش حاکم قرار بده، از من گرفته تا شما، الا ولا بود یه گناهانی آدم داره، یه کار خوبی هم کرده، خودتون ببینید وجدانتون از کدوم کارا راضیه، از کدوم کارا ناراضی. این بهترین راه شناختن منفعت دین است و ضرر بی دین. پیش خودتون، پیش کسی هم نمیخواد برید، وجدان آدم بهترین حاکم است. اون وقتی که به یه کسی سلام کردید راضی از خودتون، خوب شد به این بابا سلام کرد. اگر هم احیانا خدای نکرده به یه کسی فحش دادید، بیکار بودیم ما به این فحش بدیم، چه کاری بودیم. خب دیگه حالا شرح و تفسیر این مسائل به عهده خودتون. اگه سالای قبل میتوانستیم شرح بیشتری بدیم، امسال دیگه ما را انشالله میبخشید که به همین اندازه باید اکتفا کنیم. قرآن مجید یه جمله فقط در این باره میگه، و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی مردمن اینا دین دارن اما دینشون آنیه، یا آن طرف یا آن طرف. اگر خوب برش اومد به دین علاقه منده، اگه بد برش اومد میگه ما دین قبول ندارم. اما آدم های متزلزل بی دین که نمیتونن دینشون رو نگه دارن، خسرت دنیا و آخره، هم در دنیا ضرر میکنن هم در آخرت ضرر میکنن. پس اگر جوانان عزیز میخواهید نه در دنیا ضرر کرده باشید و نه در آخرت، دینتون رو نگهداری کنید. و من الناس من یعبد الله علی حرف. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. دنبال این آیه خداوند میفرماید آدمای بی دین دنبال رفقا و دوستانی میرون که ضررشون برای اونها بیش از نفعشون هست. اینا بد افرادی را انتخاب می کنن. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما آدم های مؤمن دنبال خدا می روان و به نتیجه های عالی می رسن. یکی از دوستان جوان ما سال گذشته گرفتار ناراحتی کلیه شده بود، حدود روزهای 18 و 17 ماه رمضان بود. من اینجا بالا منبر عرض کردم یا امیر المؤمنین، ما یه جفت کلیه برای این جوان میخوان که از دوستان و شیعیان شماست. یک سال این بیچاره بنده خدا گرفتار بوده، کسی نبوده کلیه برش بده. تا حالا با زحمتی برای او پیدا کردن و امروز در تهران عمل دارد. خدا باید به فریاد او برسد و اهل بیت عصمت و طهارت. من چون نام او اکبر است امروز متوسل به علی اکبر می شدم برای شفای همه مرضای اسلام و این مریض منظور. خدایا خدایا به فرق شکافته علی اکبر، اگه جوانی، پیر مردی، زنی، مردی امروز در این مجلس حاجتی داره که فقط باید به وسیله تو برآورده شود، خدایا حاجتشونو برآورده بفرما. آقا علی اکبر اومدن خدمت پدر، صدا زدن بابا، یه جمله علی اکبر گفتن که هیچ کدام از شهدا این جمله رو به آقا نگفتن، این جمله رو گفتن و دل ابی عبدالله رو آتش زدن. صدا زدن بابا لقد سئمت من الحیات و ضاق صدری، بابا دلم از این زندگی گرفته است، دلم دیگه تنگ شده از این زندگی، یعنی چگونه جوان شما زنده باشد و ببیند شما غریب و تنها. بابا اجازه میدید به میدان برم؟ آقا فرمودن آری، علی اکبر رفتن به میدان. ای جواندارها عزیزدارا، شما خودتون میفهمید جوان انسان وقتی به سوی مرگ داره میره چقدر انسان ناراحت میشه. بمیرم، من نمیدونم آقا چه حالی پیدا کردم، فقط صدا زدن خدایا تو شاهدی که چه جوانی داره به میدان میره. نگاه آقا به میدان بود، جنگ علی رو دیدن، یه مرتبه صدای علی اکبر بلند، بابا دیالا به فریادم برس. آقا اومدن کنار بدن علی، یه نگاهی به این بدن قطعه قطعه، نشستن بالا سر علی اکبر، سر علی رو به دامن گرفتن، صدا زدن بابا تو که آسوده شدی عزیز بابا، اما ببین پدرت قریب و تنها. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر بآل محمد ذنوبنا اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم اشف مرضى المسلمين سيما المنذورين منهم اللهم عجل في شفائه اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم انصر امام زماننا وانصره وانتصر به وعجل في فرجه وظهوره.